سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب روی ماه خداوند را ببوس، نوشته مصطفی مسدود. من فروغ شمسدینی هستم و تا انتهای این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست اداره آموزش مجتمع مثل شهر بابکه. اپیزود هفتم. وقتی پزشک جوان اورژانس میگوید که منصور 10 دقیقه قبل تمام کرده، علیرضا خم میشود و صورتش رو توی دستهای بی‌رمق منصور پنهان میکند. شونه هاش تکون میخوره و بعد بغضی رو که انگار مدت هاست توی گلو نگه داشته رها میکنه. پزشک جوان توی ورقه گواهی فوت علت مرگ را ایست قلبی می نویسد. علی مدارکی را امضا می کند. به کمک پرستاری منصور را روی برانکارد می گذارد و به طرف سردخانه می برد. ساعت 2 بامداد است. از پنجره درمانگاه اورژانس به بیرون نگاه می کنم. زنی سراسیمه به طرف باجه تلفن عمومی می دود. با خودم فکر می کنم حالا منصور کجاست؟ اسم منصور رو چند بار از علیرضا شنیده بودم، اما این اولین بار و البته آخرین باری بود که او رو می دیدم. اورژانس خلوت است و به جز من کسی توی درمانگاه نیست. توی راهروهای بیمارستان بی هدف قدم می زنم. از بخش جراحی می گذرم و بعد از پله ها بالا می رم. در شیشه‌ای بزرگی را که روی اون نوشته شده اعصاب و روان باز می کنم و می روم داخل. روی نیمکت فلزی توی راهرو 2 نفر با لباس بیمارستانی نشستن و حرف میزنن. یکی از اونها پیرمردی است که کلاه کشباف سرمه‌ای رنگی روی سرش گذاشته و اون رو تا روی گوشهاش پایین کشیده است. پیرمرد خطاب به کسی که کنارش نشسته حرف میزند، اما انگار صدای یکدیگر رو نمیشنوند. پیرمرد دائم سرش رو بالا و پایین تکان میدهد و میگوید گمونم توی جاده بودیم که گفتمش. پس من چی؟ گفتمش تو حتی قرمه سبزی رو بیشتر از من دوست داری. میدونی چی کار کرد؟ دوید توی آشپزخونه و کاردی از توی گنجه بیرون آورد و گفت خفه شو، خفه شو، خفه شو. گفت اگه خفه نشی خودم با این کارت خفت میکنم. دیگری میانه سالیست که عینک ذره‌بینی ته استکانی روی چشمش گذاشته. بعدای کسی رو در میاره که با تلفن حرف میزنه. انگشت شست دست راستش رو توی گوشش فرو کرده و انگشت کوچکش رو جلوی دهانش گرفته. بله قربان، حتما قربان، هرچه شما بفرمایید. من سگه کی باشم قربان؟ من به فدای شما قربان. شما به سلامت باشید. ساعت غلط کرده که 3:30 باشه قربان. هرچه شما بفرمایید. ساعت همونه. شیشه ها روی هم گرفته ایم. دیگه اون طرف خودشون رو نشون ندن. اگه نشون دادن قربان، گردنشون رو با سنگ میشکنیم قربان. خروز ها رو هم حسب الامر حضرت عالی تهدید و بعضن تطمیع کرده ایم که صبح ها بانگ نزنن. گفته ایم فقط پیش از ظهر مجازن انقدر قوقل قوقل بکنن تا جونشون به لبشون برسه. سگ ها هم مطابق امر شما قرار است روزها پارس کنن و شب ها مثل بچه آدم کپه مرگشون رو بذارن و بخوابن. توی ویترین قربان همه چیز گذاشته ایم، از شیر شتر تا جان آدمی زاد. گفت بخاری رو خاموش کن و قرصتو بخور. گفتم هوا سرده، بخاری رو خاموش نمی کنم، اما تو فقط یک کلمه به من بگو که دوستم داری، اون وقت اگر بخواهی 100 تا قرص هم می خورم. اونقدر قرص خواباور می خورم که تا 100 سال دیگه، تا 1000 سال دیگه هم بیدار نشم. می دونی چی گفت؟ گفت برو گم شو. گفت می خوام سر به تنت نباشه. به مبارک گفتم شیشای ویترین رو با دستمال خوب برق بندازه. نمک پرورده ایم قربان، دستبوسیم قربان. صبحا اگه گنجشکا جیک بکشند و مزاحم خواب حضرت عالی بشن، جیک دونشون رو در میاریم قربان. از آن موضوع هم اصلا نگران نباشید قربان. به همه درختای همسایه دستور داده ایم از این به بعد سایه‌شون رو توی حیات ما بندازند. به تیرهای برق گفته ایم احترام کنند. از روز شنبه قرار همه گربه ها روزی 3 بار جلوی ایوان بیایند و زانو بزنند قربان. گفتمش دستای من خالیه، نگاه کن. بی وفا نگاه هم نکرد. رفت لب حوض نشست و یکی از ماهیای قرمز توی حوض رو انداخت جلو گربه. پیرمرد این رو میگوید و با صدای بلند شروع میکند به گریه کردن. پرستاری که صدای گریه پیرمرد رو شنیده از ته سالن با لیوان آب به طرف اونها میاد. مرد اینکی پرستار رو که میبیند ساکت میشود. پرستار به هر کدام 1 قرص میدهد و آنها رو به طرف اتاق هاشون میبره. مرد عینکی هنوز دستش به حالت گوشی تلفن نگه داشته و همونطور که دور می شود فریاد می زند. تقصیر این جیرجیرک های لعنتیه که ساکت نمی شن. از سر شب تا کله سر دایم جیرجیر می کنن. باید سمپاشی بشن قربان. باید هزار بار کشته بشن و بعد هم سوزونده بشن قربان. قرص اثرشو گذاشته و مرد بین خواب و بیداری است. نمی تواند کلمات رو درست ادا کند. ساعت 4 صبح است. و من هنوز با آن دو نفر که در بخش اعصاب دیدم فکر می کنم. به طرف ماشین می رویم. چشم هام از بی خوابی می سوزند. به علیرضا می گم او رانندگی کنه. توی ماشین که می نشینم پشتی صندلی رو می خوابونم. علیرضا از جبهه و تنگ چذابه و سنگری که به شکل کانال زیگزاگی شکل بوده حرف می زند. کانالی که مثل گوری دست جمعی دراز و تنگ بوده است. از گلوله های توپ و خمپاره و RPG می گوید که از صبح تا شب سر اونها می باریده. از شعارهای توی کانال می گوید که به عنوان محراب استفاده می کردن. از کشته ها و کشته ها و کشته های زیادی می گوید که هر روز و هر شب توی کانال می دادند. از بوی خون می گوید که بیشتر از بوی کنسرو لوبیا به مشامشون می رسیده. از زهری میگوید که گلوله ای توی یکی از شیارهای کانال میفته و او سراسیمه چند صد متر رو زیگزاگ توی کانال میدوه و منصور رو توی محراب میبینه که ترکش به نخاعش خورده و از ذهب به دیوار خاکی کانال تکیه داده. علیرضا دقیقه ای سکوت میکند و بعد میگوید وقتی رفتم بالا مادرش گفت منصور داشته از تلویزیون فیلم مستندی درباره جنگ تماشا میکرده که دچار هیجان شده. شیشه پنجره رو پایین میارم. باد خنکی توی ماشین میپیچد. علیرضا ادامه میدهد دکترها گفته بودن دیدن چنین فیلمهایی برای او سم مهلکه. دستم رو از پنجره بیرون میبرم. باران کاملا قطع شده است. چشمام بسته است و خواب هستم و نیستم. ناگهان نور شدیدی مثل نور چراغهای کامیونی که با نور بالا به طرف ما بیاید توی چشمام میتابد. اما هرچه منتظر میمانم صدای کامیونی نمیشنوم. چشم هام رو باز می کنم. هیچ ماشینی توی خیابون نیست. علیرضا با پشت دست چشماشو پاک می کنه و با لبخند نگاه هم می کنه. اتفاقی افتاده؟ ساعت 10 صبح که از خواب بیدار می شم. ماجرای دیشب مثل کابوسی توی ذهنم جابجا می شه. صبح زود که علی منو به آپارتمانم رسون ماشینم رو به او دادم تا این چند روز که درگیر کارهای کفن و دفن منصوره بدون ماشین نمونه. توی آشپزخونه که می روم صدای زنگ در بلند می شه. در رو باز میکنم. سایه است. چادر مشکی کرپ نازی به سرش کرده. روی صندلی که مینشیند چادرش روی شونش میافتد. زیباتر از روزهای قبل به نظر میرسد. هنوز صبحانه نخورده. به طرف روشویی که میروم میپرسم از پایان نامه چه خبر؟ چیزهایی میگوید که صدای شیراب نمیگذارد. حرفاشو درست بشنوم. شیراب رو میبندم و همونطور که مسواک میزنم میایم توی حال تا صداشو بهتر بشنوم. کتاب چاپسنگی کوچکی رو از کیفش بیرون میاره و شروع میکنه به خوندن یکی از مکالمات خداوند و موسی. ای پسران عمران، هرگاه بنده ای مرا بخواند آنچنان به سخن او گوش میسپارم که گویی بنده ای جز او ندارم. اما شگفتا که بنده ام همه را چنان میخواند که گویی همه خدای اویند جز من. لبخند میزنم و به طرف روشویی برمیگردم. صورتم رو با صابون میشورم و بعد حوله رو با خودم توی حال میارم و روبروی سایه پشت به پنجره مینشینم. نور از پنجره به سایه تابیده و صورتش رو روشن کرده است. صورتم رو با حوله خوش میکنم و به سایه که لابلای کاغذهاش دنبال چیزی میگردد خیره میشوم. از روی تکه کاغذی شروع میکند به خواندن. بیاندیش که گویی شبی سرد و زمستانی با همسر آبستنت در بیابان تاریکی راه گم کرده باشی. شب بی مهتابی است و بیابان آنچنان تاریک که اگر اندکی از هم دور شوید جز با صدا کردن هم یکدیگر را نمی‌یابید. در چنین ظلمات محضی سوسوی شعله ای را می‌بینی و همسرت را همونجا در تاریکی و سرما رها می‌کنی و به امید یافتن راه به سمت نور می‌روی. به شعله که می‌رسی از ترس نزدیکی از قالب تهی کنی. شعله ای نیست، آتشی است بدون دود که از لابلای شاخه‌های درختی تا دل آسمان پیوسته است. وحشت زده برمیگردی و به عمق تاریکی بیابان می‌گریزی. کمی بعد نفس زنان می‌ایستی و دوباره به سمت درخت می‌روی. این بار صدای غریبی می‌شنوی که انگار از لای ستاره‌ها تا وسط درخت راه آمده است. همانا من پروردگار تو هستم. کفش هات را از پا بیرون آر که تو در وادی مقدس توی هستی و من تو را برگزیدم، پس به آنچه وحی می شود گوش بسپار. چهره سایه برافروخته شده و من کم کم نگرانش می شم. ادامه می دهد، همان صدا به تو خطاب می کند که دست در گریبان فرو کن و سپس بیرون بیاور تا فروغی چون خورشید از دستانت بتابد. دیگر نه راه را که خودت هم روشن شده ای. نزد همسرت برمی گردی و او با ترس از تو می پرسد راه را یافتی؟ و تو از اعماق جانت می گویی یافتم، یافتم، یافتم. من محو پلاک روی سینه سایه شدم. توی چشماش که نگاه می کنم و می گویم تو خوشبختی؟ می خندد و می گوید تو هم خوشبختی. دستم رو جلو می برم و پلاک طلای روی سینه اش رو لای انگشتانم می فشارم. هدیه ایست از علیرضا شب عقدمون. روی پلاک کلمه علی به طرز زیبایی حکاکی شده است. می گویم تو خوشبختی. علی خوشبخت است. منصور خوشبخت بود. موسا هم خوشبخت بود. سایه دوباره می خندد و می گه درباره موسا کاملا حق با توه. کسی که خداوند در 20 سوره قرآن دربارش حرف زده باشه و 136 بار اسمشو تلفظ کرده باشه حتما آدم خوشبختیه. کسی که به قول خودت تنها انسانیه که صدای خداوند رو شنیده حتما خوشبخته. دستهاش رو توی دستهام میگیرم و پیشانیم رو روی اونها میگذارم. احساس احمقانه ای دارم. دلم میخواهد شبی من و سایه هم در بیابان سرد و تاریکی گم و گور شویم. شعله اجاق رو زیر کتری روشن کردم. فنجان ها رو توی سینی میچینم. سایه فلاسک رو از توی کابینت بیرون میآورد و میگوید 70 نفر از قومش رو با خودش به کوه تور میبره تا شاهد مکالمه او و خداوند باشن. شیشه نسکافه و شکر رو توی سینی میگذارم. اما برگزیدگان نادان قومش میگن تا خداوند رو آشکار نبینیم ایمان نمیآوریم. اجاق رو خاموش میکنم و چند پیمانه چای توی فلاسک میریزم. خداوند به موسی فرمود بر کوهی تجلی میکنم. اگر کوه بر جای خود ماند، آنگاه می توانید مرا ببینید. یک قالب کره و چند تیکه نان از توی فریزر بیرون می آورم و با خودم فکر می کنم این پروژه برای سایه زیادی سنگین است. سینی رو به دست سایه می دم و آب جوش رو توی فلاسک خالی می کنم. چند شیرینی و دو شیشه شیر پاستوریزه هم از توی یخچال بیرون می آورم. روی صندلی که می نشینم می پرسم به نظر تو خداوند واقعاً بر کوه تجلی کرده؟ منظورم اینه که تو مطمئن هستی خداوند بر کوه تجلی کرده؟ سایه بی حالت نگاهم میکنن. مواظب حرف زدنم نیستم. تو واقعا به افسانه هایی که میگی باور داری؟ خیال میکند حرفم جدی نیست. با لبخند میگوید یونس، اینها افسانه نیست. با صدای بلندتر میگویم هست. کاغذهاش رو توی کیفش میگذارد. کمی ترسیده است. حتی اگه افسانه باشن خیلیشون رو از خودت یاد گرفتم. فنجان ها رو پر از چای میکنم و میگویم از من کی؟ من امروز با من دیروز من سالها فاصله داره. آنچه که الان میفهمم اینه که همه این چیزها افسانه است. میگوید دیشب تا دیر وقت بیدار بوده ای و معلومه که اصلا سر حال نیستی. عصبانی میشوم و با فریاد میگویم منظورت اینه که عقلم رو از دست دادم؟ همیشه همینطوره. هر کس بخواد یه قدم از خرافات و منقولات فاصله بگیره یا انگ دیوونه میخوره یا مارک ملحد یا مهر روشنفکر. اتفاقا هیچ وقت تا این حد سرحال نبودم. توی این 2 سال که عقد کرده ایم هیچ وقت سرش داد نکشیدم. سایه انگشتان دستاش رو به هم گره میزنه. منظورت از خرافات و منقولات چیه یونس؟ حواست هست چی داری میگی؟ البته که حواسم هست. قبول دارم زمانی به این چیزها اعتقاد داشتم. اما حالا نمیتونم به چیزهایی که تو و علی و چه میدونم خیلی های دیگه ایمان دارید ذره‌ای باور داشته باشم. نمیتونم. خودم هم از این وضعیتی که دچار شدم راضی نیستم. اما احساس میکنم باید روزی این چیزها رو میفهمیدی. صورتش مثل گچ سفید شده. بعد چیزهایی درباره خداوند میپرسد که هر چه سعی میکنم تردیدهامو کتمان کنم نمیتونم. میتونم درک کنم که حرفام چقدر برایش تلخ و ناگوار است. فنجانهای چای یخ زدند. از روی صندلی بلند می شود. می گویم کجا می روی؟ چشماش پر از اشک شدند. حتی نگاه هم نمی کند. در آپارتمان رو که می بندد فریاد می زنم سایه. می روم دنبالش. توی راه رو دوباره صداش می کنم. صورتش رو بر نمی گردونه و سوار آسانسور می شه. با آشپزخونه بر می گردم و روی صندلی می نشینم. دست هام رو ستون گونه هام می کنم و زل می زنم به صندلی خالی سایه که از میز صبحانه فاصله گرفته و به شکل مورب رها شده است. زل می زنم به فنجان های چای، به قاشق های کوچک توی سینی و به شیشه های شیر که حالا مثل آدم هایی که سرشون رو بریدند کنار هم ایستادند و جیکشون هم در نمیاد. پایان اپیزود 7.